به نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بر اساس وظیفه یادآور بشویم در آستانه 22 بهمن، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، انشاءالله اولا این را برای شما این مناسبت را تبریک بگم و ثانیا شرکت در راهپیمایی امر وظیفه و در این شرایط حمایت از نظام، مخصوصا در برابر اغتشاشگرانی که میخواستن یک آشوب برپا کنن خواهد بود. اگر به قصد قربت رفتی شرکت کردی، سواری هم نصیب شما خواهد شد انشاءالله. برای سلامتی آقای آمازمان سلامت خود کنید. بحث تعادل و تراجیح، این بحث که از زمان شیخ انصاری به بعد ثبت و عنوان یافته است، عنوان بحث به تعبیر شیخ انصاری تعادل و ترجیح است. به بعضی از تعابیر هم تعادل و تراجیح و به تعبیر محقق خراسانی تعارض ادله و امارات. بحث بسیار مهمی است، یعنی کاربرد ادله و امارات و استفاده از این مدارک و مبانی و تجزیه و تحلیل و استخراج احکام در مقام استنباط. این بحث کارش اینه. در این بحث چند تا مرحله داریم که باید به ترتیب مورد بحث قرار بگیرد. چند مرحله از کار داریم؟ بحث تعادل و تراجیح، چند مرحله از کار. مرحله اول جایگاه و اهمیت این بحث. مرحله دوم تعریف تعارض. مرحله سوم فرق تعارض با تزاحم. مرحله چهارم هم تعارض و آثار آن. اما مرحله اول اهمیت و جایگاه. در این رابطه محقق نائمی قدس الله نفسه الزکیه در ابتدای این بحث که عنوان می‌فرماید تعادل و تراجیح، ترجیح را هم به صيغه جمع آورده است، تعادل و تراجیح، می‌فرماید که این مسئله از مسائل اصولی است، مسئله اصولی تعریف چه بود؟ مسئله اصولی این بود که نتیجهش واسطه در استنباط حکم کلی فرعی قرار بگیرد. این بحث تعادل و ترجیح هم نتیجهش اینجوری است، از مسائل اصولی است بل اهمها، یعنی جایی که ما میخواهیم از اصول و عفواً از ادله و امارات استفاده کنیم و در مقام اجتهاد به ادله و امارات استناد کنیم، جای بحثش اینجاست. تا قبل از این ادله و امارات شناسایی شد برای ما، این مرحله بحث مرحله کاربردی است، چطوری استفاده کنیم در جهت استنباط احکام کلی فرعی. و سیدنا الاستاد هم درباره اهمیت تعارض در همین ابتداء بحث می فرماید که این بحث از تتمه و خاتمه و ملحقات نیست، مثل بحث اجتهاد و تقلید که به عنوان یک ملحقی آمده است در بحث اصول، بلکه یه بحث اصلی است، یه مسئله اصولی هم هست، از اهمیت بالای برخوردار است. در این حالی که از اهمیت استنباطی برخوردار هست، بحث تعادل و تراجع در حقیقت یه مروری هم میکند بر ادله و امارات، یه خلاصه و نما و نمودی از ادله و امارات هم برای ما ترسیم میکند و جایگاهش رو هم تعیین میکند، بسیار حائز اهمیت است. و اما مرحله چه شد؟ عددش چه شد؟ دوم. اما مرحله دوم تعریف تعارض. آنچه صاحب نظران از شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدان الاستاد فرموده اند در باره تعریف تعارض فرق زیادی ندارن اظهاراتشون، فقط با استفاده از بیانات این صاحب نظران و با اضافه توضیحات عنایت کنید، تعارض عبارت است از تنافی بین دو دلیل از حیث مدلول، یا به عبارت دیگر تنافی بین مدلولین دو تا دلیل، و این تنافی هم در مقام جعل هست. و محقق خراسانی کلمه مدلول را به کلمه دلالت مبدل کرده است، می فرماید تعارض عبارت است از تنافی بین دو دلیل از حیث دلالت. بعضی از محققین یه مقدار شرحی بین این دو تا تعریف ارائه فرمودن که بگیم تعارض تنافی دو دلیل از حیث دلالت یا تنافی دو دلیل از حیث مدلول، ولیکن تحقیق این است که دلالت و دلیل فرقی نمی کند، در واقع یکی از دیگری جدا نیست. دلیل بدون مدلول نمی شود، مدلول بدون دلالت بدون مدلول نمی شود و مدلول بدون دلالت نمی شود و ثمره‌ای در این اختلاف دیده نمی شود. تعبیر مثلا اگر بخواهیم از حیث فاعل از وجه یا از منظور فاعل در نظر بگیریم دلالت می شود، از منظور فعل در نظر بگیریم مدلول می شود. مثل فرق بین ایجاد و وجود که من حیث الفاعل ایجاد است، من حیث الفعل وجوده. فرق اعتباری است، حقیقت فرق جوهری وجود ندارد. خب این مطلب خیلی مطلب مؤثر و ثمرزا نیست که زیاد وقت شما رو بگیر. و اما تحقیق در باره تعارض این است که تعارض تنافی محض نیست. در آخر بحث استصحاب اشاره شد، یعنی توفیق داد خدا، خدای متعال اشاره کردی که بین تعارض و تنافی اهم و اخص مطلق هست. هر تعارض تنافی هست و هر تنافی تعارض نیست. دو دلیلی که با هم منافات دارن، یعنی نفی و اثباتی هستن ولی جمع میشن، این تنافیه و تعارض نیست. عام و خاص تنافیه. اکرم العلماء لا تکرم زیدن تنافیه ولی تعارض نیست. تعارض به تعریف دیگر میگن گفته میشن صاحب نظران فرموده ان تعارض یعنی تکاذب متعارضه، یکی دیگری را در واقع تکذیب بکند. اگر یکی درست در بیاد دیگری قطعا کذب است. این نکته را در نظر بگیریم. و ثانیا تعارض آنچه صاحب نظران گفتند جاییست که در حقیقت راه التیام و سازش وجود نداشته باشد، یعنی دو دلیل متنافی از قبیل حاکم و محکوم نباشد، از قبیل حاکم و محکوم نباشد آقای دشتی، و همینطور از قبیل وارد و مورود نباشد و از قبیل عام و خاص نباشد و چاره میشه بگید تخون که هم خاص هم میشه. آفرین پسر خوب ماشان آقای دکتر نصر. بله و باز هم نکته چهارم این که این دلیلین متعارضین از قبیل دو دلیل که قابل جمع عرفی باشد در حقیقت به این صورت نباشد، یعنی دلیلین متعارضین به صورتی نباشد که قابلیت جمع عرفی در کار باشد. جمع عرفی، توفیق عرفی، جمع دلالی، حالا تمامی این عناوین رو چند بار شرح دادن، الان دیگه شرح دادنش خیلی اضافیه. ورود و حکومت و عام و خاص و جمع عرفی، جمع دلالی، توفیق عرفی، اینا رو چندین بار شرح داده، این دیگه الان ظاهرن بیش از حد میشد. یعنی اگر یک مسئله در حد چهار بار تکرار بشه دیگه خیلی زیاده. در ذهنتون هم هست و نه؟ در یک جمع یا در عبارت کوتاه. در عبارت کوتاه تعارض عبارت است از آن تنافی که بین دلیلین وفق داده نشود، توافقی به عمل نیاد، سازش صورت نگیرد. و یک نکته را هم اضافه کنید که در بحث ها هنوز مسطر نیست و این است که شرط دیگر تعارض هم این است که دلیلین متعارضین در عرض هم باشد. از تعارض از عرض گرفته شده، دو دلیل در عرض هم. اگر دو دلیل متنافیه در طول هم باشد تعارض نیست. مثلا یک مجتهد سال گذشته یک فتوا داد، گفت سیگار کشیدن جایزه، حرام نیست. چند سال بعد یا این سال، سال گذشته باشه که چند سال بعد نمیشد، شما بگی چند سال قبل تا حسابم درستم که با ذهن ما هم درستم. چند سال بعد افغان، چند سال پیش فقیه فتوا داد که سیگار کشیدن چی؟ اشکالی ندارد. یکی از ادلهش اینه که فقها سیگار میکشن. چند سال بعد که ضررش مشخص شد، معلوم شد که ضرر قطعی است، فتوا داد که سیگار کشیدن حرامه. این تنافی است. تنافی چیه؟ در عرض هم نیست، در طول هم. اون چند سال پیش بود، چند سال یه الان تازه است. اگر شما به فتوای آستین پاره‌ها هم گاهی نظر میکنید، فتوا هم اینه که سیگار کشیدن حرامه. فرماتش هم
قطعی است. توفیق به سازش صورت نگیرد یا اصلا امکان نداشته باشه.
بله، همون که صورت نمیگیرد امکان ندارد. اینجا بس صورت همون امکانه. شما اجازه بدید که من این کامل بکنم. میفهمم که شما میخواید که من جمع عرفی و توفیق یه بار دیگه براتون تکرار کنم. این ذهن شما رو میخوانم، ولی من این کار رو نمیکنم. حالا اجازه بدید.
در
طول همه دیگه
دو جور یک موضوع دارم.
یک موضوع در طول نیست که، اون پارت چند سال پیش بود، بر اساس اون فهم موضوع بود، الان چند سال بعده بر اساس فهم این موضوع هست. موضوع هم فرق کرد، مدرک هم فرق کرد. یک بار نیست، نه تشخیصمو اولا زمانش دوتا بود و ثانیاً موضوعی که اون موقع تشخیص داده بود چه بود؟ موضوعی بود که به نظرش مضر نیست. الان که تحقیقاتش پیش رفت کرد، کشف شد که ضرر دارد. جواب سؤال مقدر شما که چه؟ که چرا مراجع بعضی هاشان سیگار میکشن؟ جواب ضرر کشف نشده بود. الان که ضرر کشف بشود برای یک من، ما گفته ایم و شما هم زبان حالتون این باشد، ما گاهی که در مسئله ابهام هایی داریم فقه کم نمیارد. فقه برای یک فقیه جامع ابهام ندارد. آنچه که مشکل به وجود میارد موضوع است. تشخیص موضوع کار فقها نیست، کار فقه نیست. تشخیص موضوع از خود راه دارد، یا موضوع بسیطه یا تخصصی است. بسیط بود عرف، بسیط یعنی ساده. برای دوستان فارسی زبان ترجمه کردم، بسیط به اصطلاح نجفی ها که معلوم، یا موضوع ساده و موضوع عرفیه که مصدر تشخیص می شود عرف، یا موضوع تخصصیه که مصدر تعریف می شود اهل خبره. بنابراین چی؟ به احترام شما حرف شما را خوب گوش دادم، ولی از اول حواسم بود که شما ذهنتون رو جای دیگه بردید. ببینید، ما در تعارض فعلا مرجحات بحث نمی کنیم. یکی از بحث‌های اصلی ما بحث مرجحاته، اون جزء بحث‌های اصلی که بعدا خواهد آمد. در مقام فرق بین تعارض و تضاهم حرفا رو میگیم که جای اصلیش اینجاست. قبلا ما در بحث کردیم، این قسمت ها رو ضمنی بحث کردیم، دقیقش رو انشاءالله بعدا بحث میکنم در همین عنوان بحث جدید ما با امید خدا. و اما فرق بین طولی و عرضی که شما ذهنتون رو مشغول کرد، اجازه بدید عنصر زمان هم مؤثر هست، تمام الملاک در طولی بودن نیست. ذهنتون رو خراب نکنید، فقط زمان طولی بودن دو دلیل درست نمی کنه. میتونه دو دلیل در دو زمان باشه اما تعارض داشته باشه، ولی که زمان میتوند زمینه یا امتیاز یا یک کمکی باشد برای چه؟ برای طولی بودن. ولی که طولی بودن اینه که دو دلیل تنافی دارد اما موضوعشان به طور طبیعی، شما اینو نباید الان سوال میکردید. طولی بودن اینه که یک دلیل با یک خصوصیات یه وقتی مثبت آمد درباره یک موضوع، یه دلیل درباره یک موضوع نسبت به یک خصوصیاتی منفی آمد، اون خصوص اون موقع که مثبت بود یه خصوصیاتی داشت، الان که منفی هست یه خصوصیاتی داره. خب این معلومه دیگه، اصلا طولی بودن مربوط می شود به خصوصیات موضوع که یا حکمی که روی یک موضوع می رود، هرچند الان نفی و اثبات نفی و اثباتیه، ولی که با توجه به خصوصیت دو تا موضوع. البته به قول امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه، عنصر زمان و مکان هم بی تأثیر نیست، ولی شرط اصلی نیست. موضوع تغییر میکند، در اون موقع موضوع ضرری نبوده. مثال ساده بزنم براتون، یک غذا، یک خوراک، آدم برای سلامتی خودش، سلامتی که ارتباط مستقیم داشته باشه، نان مثلا باید میل کند، این گاهی واجب میشد، اما همون نان سمی شد. شما چه میگید؟ یجب الاکل و یحرم الاکل، تنافیه در طول همه، در عرض هم نیست. بله بفرمید.
مثال عوض کنیم، همین خلاف خرید فروش
کنون
دستندر
دیگه مثال برای ما زد است و خیلی خوب. خرید و فروش یک شیء نجسی که مثلا شیء نجس در نظر بگیر، خرید و فروش خون مثلا که شیء نجسه، موقع ما ضررش گفتیم ایشان یه مثال به عکس پیدا کرد. یعنی چه؟ یعنی اول حرام بوده الان شده واجب. گاهی خرید و فروش خون بسیار مثال خوبی زدید آی حسین، حرام بود، چرا؟ نجس، بیع نجس حرامه. الان برای حیات یک مؤمن خون رو بخریم از کسی و خریدنش واجبه که حباعث
ضرورت ایجاد میکنه.
آره دیگه، ضرورت ایجاد میکنه.
آره، در ضرورت باشه.
به هر کجا، هر کجا موضوع که فرق میکنه تابع خصوصیات موجود فعلی خودشه. یا خصوصیات فعلی که به خون اضافه شد خرید و فروش جایز بلکه واجب میشه. گاهی
مثلا ضرورت، مثلا یک گوشت میده حرامه اما در ضرورت جایز میشه. میانه باید معارض باشه، چون یک ضرورت بود مثلا سالمی نیومه مثلا باید جایز باشه کاروان سالمی یا ضرورت نباشه.
بسیار عالی، بسیار عالی،
خوبه،
خوبه. جواب آقای، جواب اشکال آقای علیزاده رو هم گوش بدید، جوابش هم گوش بدید، اشکال خوبی و جواب خوبتری ایشان. اما اشکالشان اینه که میگد اگر تغییر در صورت ضرورت باشد، ضرورت که در حد اضطرار، ضرورت در حد اضطرار، در حد اضطرار باشد، میشه عنوان ثانوی. بین عنوان ثانوی و عنوان اولی تعارض نیست، تعارض بین ادله است که در یک مرحله از عناوین قرار داشته. عناوین اولی و عناوین ثانوی تعارض ندارد. پس خدا خیرش بده تایید کرد، پس تایید شد دیگه. پس بین دو دلیلی که یکی در یک مرحله باشد دیگری در مرحله دوم باشد، در طول هم باشد، تعارض نیست، تنافی هست، تنافی هست اما تعارض نیست. مرحبا به ناصره. اما اینجا سوال دیگه خیلی زیاد شد، اجازه بدید که من اینو کامل کنم. بنابراین در بحث تعارض قطعا در عرض هم باشد نه در طول هم، این مسئله رو گفتیم. و بعد هم نکته دیگری رو هم اضافه کنیم. نکته دیگه اینه که دو دلیل متعارض باید از حیث قوت، اینو گفته بودم براتون اگه یادتونه، که دو دلیل متعارض در عرض هم غیر قابل جمع و از لحاظ اعتبار هم در حد هم. بله، هر دو اما معتبر باشد، هر دو اماره یا هر دو استصحاب، دو تا استصحاب تعارض میکنه. اینو گفته بودم براتون، دو تا استصحاب نعتی مع عدم نعتی، دو تا استصحاب موضوعی در عرض هم. موضوع تغییر نیافته که موضوع یه وقتی حالت عادی داشته یا شرایطی داشته، گاهی مصداق تغایر موضوع عنوان اولی و ثانوی است و گاهی هم تغایر موضوع در حد عنوان ثانوی و اولی نیست، در یک عنوانه. مثلا همون سیگاری که مثال زدم عنوان ثانوی نیست، به عنوان اولی اضرار بر نفس حرامه، نه به عنوان اضطرار، نه به عنوان حرج، به عنوان اولی اضرار بر نفس حرامه. ضرر همیشه نفع ضرر نیست، گاهی اشتباه میشه بین اضرار و ضرر. ضرر نفع عنوان ثانوی است، اضرار عنوان اولی است. اضرار یعنی حرمت اضرار، ضرر یعنی نفع حکم ضرری. این اشتباه فاحشه که بعضی از آدم ها دیگه نوشتن جاهایی، البته از علما انشالله نیستن. آدم هایی است که با قاعده ضرر خواستن در حقوق کار کنن یا در اجتماع کار کنن. خیلی دیدم که برای محیط زیست اضرار و ضرر رو خط کرده بود، یه جای نهشتن چیز دیدم، مطلب دیدم. یا عنایت کنید دو تا دلیل در عرض هم و از حیث اعتبار در یک حد و اندازه. لذا چه گفتیم در امارات چه بود؟ امارات که اعتبارشان هم امارات دیگه، در حد ادله اجتهادی است. ولی چرا یک اماره نسبت به اماره دیگه مقدمه؟ اگر قاعده بینه و قاعده ید تعارض بکند، تعارض میکنه دیگه. یک نفر ادعا میکنه مال من ید داره، فردی دیگه میگه مال من بینه دارد، کدام یکی مقدمه؟ بینه مقدمه. چرا مقدمه؟ به خاطر قوت اعتبار. اینی که در امارات گفتیم اون رسوا نبودید، در اصول یه چیزای دیگه برای تقدم داشتیم، ورود و حکومت و اینا، در خود دلیلی که همه اماره باشه که دیگه ورود نیست، دیگه حکومت نیست. اینجا به تعبیر سیدان شهید صد به و از بر اساس قوت اعتبار مقدم می شود. بنابراین تعارض که تعریف کردیم تا به اینجا اون راههای سازش رو نداشته باشد، مضافاً بر آن در عرض هم، مضافاً بر آن از حیث قوت و اعتبار هم در یک حد باشند، اینجاست که تعارض می شود، تعارض کامل. و الا تعارض الان در اقسام می گیم که انشاءالله معلوم بشود تعارض دو قسم است: تعارض بدوی و تعارض مستقر. فراز بعدی عنوان بکنید یادمون نره، فراز بعدی اقسام تعارض، اهمیت، تعریف، اقسام. این بحث
فرق تعارض
اون فراز چهارم. سوم اقسام تعارض. اگر اجازه میدید اقسام سریع بگم براتون، وقتشو دارید؟ ها خداوند زبان حال شما، دعاتون اینه که خداوند آقای نعیمی را به دور از جلسه درس حفظ فرماید، به داخل جلسه درس که باشد عنوان بکنید حداقل اقسام تعارض. تعارض بر اساس پنج اعتبار، پنج تقسیم دارد که باز هم نمیشتن نشده باشد برای شما افاضل انشاءالله روز دوشنبه. سلامتی آقای مازان، سلامت خدمت.